دوستان عزیز سلام، ما این جلسه میخواییم در خصوص دعوا و اقسام آن صحبت کنیم. اول راجع به مفهوم دعوا حرف بزنیم، ببینیم دعوا یعنی چی. دوستان، ما وقتی که در کتب آیین دادرسی مدنی و حتی در قانون آیین دادرسی مدنی از عبارت دعوا استفاده میکنیم، این عبارت دعوا ممکنه که معانی متعددی داشته باشه. یکی دعوا به معنای اخص، دعوا به معنای اخص یعنی حق طرح دعوا، حق اقامه دعوا، این که من بتونم به دادگاه مراجعه کنم. مثلا در بند جیم ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی اونجا یه بحث داریم تحت عنوان صرف نظر کردن کلی خواهان از دعوا. اونجا حقوقدانان میگن اگر خواهان از دعوا به طور کلی صرف نظر کنه، دعوا به معنای اخص از بین میره. دعوا به معنای اخص از بین میره یعنی قرار سقوط دعوا صادر میشه و با صدور قرار سقوط دعوا دیگه دعوا به معنای اخص از بین میره، یعنی حق طرح دعوا، حق اقامه دعوا، امکان رجوع به دادگستری در خصوص اون دعوا و اون موضوع دیگه از بین میره. پس دعوا به معنای اخص یعنی اقامه، حق اقامه دعوا. خب من با حق اقامه دعوایی که دارم میرم یک پرونده‌ای در دادگستری مطرح میکنم، من میشم خواهان، طرف مقابل میشه خوانده، من میرم طرح دعوا میکنم. این میشه دعوا به معنای عام، یعنی اون منازعه و اختلافی که الان در قالب یک پرونده دادرسی در مراجع مطرح شده و در دست رسیدگی هست. دعوا به معنای عام را من مطرح کردم. چرا؟ چون حق طرح دعوا داشتم. حق طرح دعوا میشه دعوا به معنای اخص. عبارت دیگری که داریم ادعا، ادعا. خب مفهوم دیگری از مفاهیم دعوا میشه ادعا. بعضی وقتا قانونگذار ما از عبارت دعوا به معنای ادعا استفاده کرده، میگیم این دعوا پذیرفته نیست، یعنی این دعوا پذیرفته نیست، یعنی این ادعا مسموع نیست، این ادعا را ما نمیپذیریم. یا مثلا میگه که فرض بفرمایید که اگر در پرونده مطالبه وجه چک خوانده پرداخت وجه چک را ادعا کنند، این ادعای او یک دعوا تلقی می شود. این دعوا دوستان اینجا در مفهوم ادعاست. مثلا ممکنه که من در دعوای مطالبه وجه چک، من دارنده چک هستم، علیه صادر کننده چک طرح دعوا میکنم، صادر کننده میاد میگه که این چک امانی بوده. خب داره ادعا میکنه، باید ادعاشو اثبات کنه. صادر کننده میگه که من پول این چک را قبلا تسویه کردم، فقط لاشه چک را یادم رفت بگیرم. این داره ادعا میکنه، باید ادعاشو اثبات کنه. در واقع اینجا اگر بگیم او داره دعوای پرداخت وجه چک را مطرح میکنه، منظور از دعوا اینجا ادعا هست. پس اینها معانی مختلف دعوا هست که ما باهاشون سر و کار داریم. بحث داریم تحت عنوان زوال دعوا، یعنی از بین رفتن دعوا. دوستان، ما زوال دعوا، یک زوال دعوا به معنای عام داریم، یعنی همین پرونده‌ای که الان در دادگستری مطرح شده بسته بشه. مثلا قرار رد دعوا صادر بشه، مثلا شخص خواهان دعوای خودش را پس بگیره و قرار رد دعوا صادر بشه، خواهیم دید تو ماده 107. یا شخص خواهان قبل از جلسه اول دادرسی دادخواست خودش را پس بگیره و قرار استرداد، در واقع قرار ابطال دادخواست صادر بشه. در صورت استرداد دادخواست قرار ابطال دادخواست صادر میشه. یا یکی از ایرادات وجود داشته باشه، قرار رد دعوا صادر بشه. در این موارد اصطلاحا میگیم زوال دعوا به معنای عام اتفاق افتاده. ببینید دوستان، ما وقتی که از مفاهیم دعوا سخن میگفتیم، گفتیم دعوا به معنای اخص یعنی امکان طرح دعوا، دعوا به معنای عام یعنی این پرونده‌ای که الان در دادگستری مطرح شده. اگر یه اتفاقی بیفته که این پرونده قرار رد دعوا یا قرار ابطال دادخواست یا قرار عدم استماع دعوا یا قرار رد دادخواست صادر بشه، میگیم دعوا به معنای عام برچیده شد و زائل شد. مثلا فرض کنید که شخصی که به عنوان وکیل طرح دعوا کرده سمت قانونی نداشته، در نتیجه قرار رد دعوا صادر بشه. یا خواهان دعوای خودش را پس بگیره، در نتیجه قرار رد دعوا صادر بشه. یا فرضاً خواهان قبل از جلسه اول دادخواست را پس بگیره، قرار ابطال دادخواست صادر بشه. در این موارد این دعوا برچیده میشه، اما حق اقامه دعوا از من گرفته نمیشه، یعنی من بعدن هم میتونم برم طرح دعوا کنم. حق اقامه دعوا در کجا از من گرفته میشه؟ در زوال دعوا به معنی الاخص. در زوال دعوا به معنای اخص دیگه حق طرح دعوا از من سلب میشه. در زوال دعوا به معنای اخص دیگه من نمیتونم مجددا طرح دعوا داشته باشم. در زوال دعوا به معنای اخص امکان طرح مجدد دعوا دیگه از من سلب میشه. کجا ما با زوال دعوا به معنای اخص مواجه هستیم؟ یعنی دیگه حق طرح دعوا در خصوص اون کیس، در خصوص اون موضوع از ما سلب میشه. یکیش بند جیم ماده 107، قسمت انتهایی بند جیم ماده 107، صرف نظر کردن کلی خواهان از دعوا. ببینید عبارت کلی استفاده شده، صرف نظر کردن کلی خواهان از دعوا. وقتی خواهان به طور کلی از دعوا صرف نظر کنه، قرار سقوط دعوا صادر میشه. قرار سقوط دعوا باعث میشه که خواهان دیگه نتونه اون دعوا را مطرح کنه. خب مورد بعد، فوت شخصی که دعوا قائم به اوست. بعضی از دعاوی دوستان دعاوی قائم به شخصن، یعنی دعاوی هستن که در خصوص وراس اصلا تأثیری نداره. دعاوی قائم به شخص، اگر اون شخص فوت کنه دعوا زائل میشه و قرار سقوط دعوا صادر میشه، مثل دعوای طلاق، تمکین، حضانت، ملاقات طفل. فرض کنید در دعوای طلاق یکی از طرفین فوت میکنه، خب اون مثلا در دعوای طلاق وقتی مرد یا زن فوت کرد، اون کسی که باقی مونده الان از کی میخواد طلاق بگیره؟ از کی میخواد جدا بشه؟ از هر کی میخواست جدا بشه اینو که فوت کرد. در دعوای تمکین مرد فوت میکنه، خب اینجا دیگه این دعوای تمکین وراث مرد میتونن جایگزین بشن؟ نه، اصلا معنا نداره. یعنی چی؟ در دعوای حضانت، حضانت این بچه با مادره، پدر اومده دادخواست سلب حضانت داده، بعد در جریان دادرسی مادر فوت میکنه، خب دیگه نیاز نیست که دعوا ادامه پیدا کنه، چون خود به خود وقتی مادر فوت کنه حضانت میرسه به پدر. یا فرض کنید در جریان دادرسی پدر فوت کنه، بازم دعوا ادامه پیدا نمیکنه، چون وقتی پدر فوت کرد حضانت دیگه برای مادر باقی میمونه. حضانت یا برای پدره یا برای مادره، برای جد پدری نیست، برای مادر بزرگ نیست، برای عمو نیست. جد پدری یه چیز دیگه داره به اسم ولایت قهری که با حضانت دو مقوله متفاوتند. اینا میشن دعاوی قائم به شخص. در دعوای فرض کنید ملاقات طفل، مثلا فرض کنید که بچه پیش پدره، مادر اومده دادخواست ملاقات طفل داده، میگه آقای قاضی بچه پیش پدره، شما یه تایمایی، یه روزایی، یه ساعتایی مقرر کن از هفته که بچه بیاد پیش من بتونم ببینمش. مادر دادخواست ملاقات طفل داد، در جریان دادرسی مادر فوت میکنه، خب دیگه ملاقات طفل معنا نداره دیگه، مادری که قرار بود این طفل رو ملاقات کنه فوت کرد. و اینجا ملاقات یک امر شخصی دیگه به وراث نمیرسه. یا فرض کنید پدر فوت کنه، وقتی بچه پیش پدره، مادر میاد دادخواست ملاقات طفل میده، در جریان دادرسی پدر فوت میکنه، اینجا دیگه دعوا زائل میشه. چرا؟ چون میگه وقتی پدر فوت کرد از این به بعد ما فقط مادر را داریم، پس حضانت بچه رو میدیم به مادر، دیگه ملاقات طفل معنا نداره. میگیم خانم تو ملاقات طفل رو میخواستی، اصلا چون پدر فوت کرد دیگه حضانتش با خودته، ببر بچه همیشه پیش خودت باشه. این دعاوی میشن دعاوی قائم به شخص. در این دعاوی اگر اون شخصی که دعوا قائم به اوست فوت کند، در واقع دعوا به معنی الاخص زائل میشه، یعنی طرح اون دعوا دیگه معنا نداره. توجه داشته باشین دوستان، آیا میتونیم بگیم همه دعاوی غیر مالی قائم به شخصن؟ خیر، بعضی از دعاوی غیر مالی هستند که نسبت به وراث تأثیر دارند، اثر دارند، مثل دعوای اثبات زوجیت، مثل دعوای اثبات نسب. دعوای اثبات نسب یک دعوای قائم به شخصه، اما نسبت به وراث اثر داره. چرا؟ اگر صادر بشه، ثابت بشه که آقای ایکس فرزند فلان شخص بوده، وقتی ثابت شد که آقای ایکس فرزند فلان شخص هست، اینجا در سهم الارث سایر وراث تأثیر میگذاره. وقتی ثابت شد که خانم ایکس زوجه فلان مرحوم بوده، اینجا اون خانم ایکس از ترکه مهریه رو برداشت میکنه و خانم ایکس میاد با سایر وراث در ترکه شریک میشه. پس این دعاوی اثبات نسب یا اثبات زوجیت گرچه غیر مالی هستند، اما در حقوق وراث مؤثرند، فلذا قائم به شخص نیستند. پس ما نمیتونیم بگیم چشمسته بگیم همه دعاوی غیر مالی قائم به شخصن. خیر، اما بعضی از دعاوی غیر مالی هستن که قائم به شخصن. خب داریم چیا را بررسی میکنیم دوستان؟ داریم موارد زوال دعوا به معنی الاخص را بررسی میکنیم، یعنی اون مواردی که کلن حق دعوا کردن، حق اقامی دعوا از ما سلب و ساقط میشه. یکی صرف نظر کردن کلی خواهان از دعوا، فوت شخصی که دعوا قائم به اوست. مورد بعد زوال حق اصلی مستند دعوا. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی، اون موضوعی که ما براش طرح دعوا کردیم از بین بره. مثال بزنم برای شما، راجب ملاقات طفل طرح دعوا شده، یا راجب حضانت طرح دعوا شده. راجب حضانت یا ملاقات طفل بین پدر و مادر و کودکی اختلافه. اینجا خود کودک که موضوع اختلاف هست از بین بره، فوت کنه. یا مثلا راجب زمینی، مالکیت زمینی طرح دعوا شده، اینجا به واسطه پیشروی دریا اصلا اون زمین زیر دریا قرار بگیره و از بین بره، یعنی دیگه در واقع مسلوب المنفعه بشه. در این موارد خود موضوع دعوا از بین رفته، حق موضوع دعوا، حق مستند دعوا از بین رفته. ما در این موارد هم قرار سقوط دعوا صادر می کنیم و با زوال دعوا به معنی اخص مواجه می شیم. خب بحث دیگری که داریم، می خواهیم بریم سراغ تقسیم بندی هایی که ما در دعاوی داریم. اقسام دعاوی دوستان، اقسام دعاوی ما اولین تقسیم بندی که داریم، اقسام دعاوی از حیث اصلی یا عارضی بودن هست. یه دعوایی مطرح میشه، ابتدا به ساکن، خواهان میره طرح دعوا میکنه، این میشه دعوای اصلی. اما در جریان رسیدگی به این دعوای اصلی، یه سری از دعاوی میان از گوشه کنار میچسبن به این دعوای اصلی، به اونها میگیم دعاوی تاری. جلب ثالث، ورود ثالث، دعوای اضافی، دعوای تقابل. در وقتی این دعوای اصلی مطرح شده و داره به مسیر خودش ادامه میده، در جریان دعوا یه دعاوی عارضی مطرح میشه، اسم اونها میذاریم دعاوی تاری. ورود ثالث، جلب ثالث، اضافی، تقابل، که حالا ما یک تعریف اجمالی از این دعاوی تاری خواهیم دید. اول من این دعاوی تاری رو یک تعریف اجمالی ازشون بیان کنم، بعد میریم سراغ شروط دعاوی تاری که در بالا بیان شده. ببینید دوستان، ما گفتیم که دعوا یا دعوای اصلی است، دعاوی هم که از گوشه و کنار میان میشن دعاوی تاری، مثل دعوای اضافی، یعنی دعوای مجدد خواهان علیه خوانده. من خواهان دادخواست خلعیت دادم، بعد بیام یک دادخواست قلع و قمع بنا هم بدم. دعوای تقابل یعنی دعوای خوانده علیه خواهان. من خواهان دادخواست خلعیت دادم، خلعیت دادم به استناد سند رسمی، با یک سند رسمی مالکیت مدعی هستم که من مالک این زمین هستم. خوانده بیاد دادخواست تقابل بده و خواسته ابطال سند رسمی من، یعنی بخواهد که سند رسمی من را ابطال کنه، این میشه دعوای تقابل. یا مثلا در خصوص یک مبایعه نامه، من ملکی را خریداری کردم، طرف سند به نام من نمیزنه، من به استناد اون مبایعه نامه دادخواست الزام تنظیم سند بدم. فروشنده به استناد اون مبایعه‌نامه بیاد علیه من طرح دعوا کنه و دادخواست مطالبه ثمن بده. جلب ثالث، جلب ثالث یعنی یکی از طرفین دعوای اصلی، حالا یا خواهان یا خوانده، بیاد علیه شخص ثالثی طرح دعوا کنه. مثلا فرض کنید آقای ایکس سند به نامش بوده، زمینی را به شما فروخته، با مبایعه‌نامه به شما فروخته، شما هم با مبایعه نامه به من فروختید. من علیه شما دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی میدم، بعد متوجه میشم که سند به نام آقای ایکسه، بیام او را جلب ثالث کنم، بیام دعوایی را هم علیه او مطرح کنم، او را هم بیارم توی این دادرسی، چون سند به نام اوست و نهایتا او بعد سند را به نام من تنظیم کنه، این میشه جلب ثالث. ورود ثالث یعنی دعوای یک شخص ثالث علیه طرفین یا یکی از طرفین دعوای اصلی. مثلا فرض کنید راجب یک قطعه زمین بین من و شخصی اختلاف هست، اینجا شما مدعی هستید که شما مالک اون زمین هستید، شما میاید و ورود ثالث میکنید، یعنی شما میاید در دعوای فیما بین من و آقای ایکس ورود ثالث میکنید، شما میگید که نه ایکس مالکه، نه توکلی مالکه، من مالکم، یعنی به دعوای شما میگیم ورود ثالث. خب اینا میشن اقسام دعاوی تاری. برای اینکه یه دعوایی دعوای تاری باشه، چه اوصافی باید داشته باشه؟ بیایم سراغ شروط دعوای تاری. برای تاری بودن یک دعوا چه اوصافی باید وجود داشته باشه؟ هر دعوایی را میشه ما به عنوان دعوای تاری مطرح کنیم؟ مثال بزنم برای شما. اگر خانومی دادخواست مطالبه مهریه علیه شوهرش بده، اینجا شوهر او میتونه بیاد مثلا بگه که این خانوم من 100 میلیون بهش پول قرض دادم و دادخواست مطالبه وجه بده بابت قرض پول. یعنی زن علیه مرد دادخواست مطالبه مهریه داده، مردم بگه خب من 100 میلیون پول به تو قرض داده بودم، مثلا این قرض ما رو بیار پس بده. آیا این دو تا اصلا ربطی به هم داره؟ آیا اینجا مرد میتونه این دعوا را در قالب دعوای تقابل بریزه و تحت عنوان دعوای تاری مطرح کنه؟ میتونه به عنوان یک دعوای اصلی بره جداگونه مستقل در یه دادگاهی مطرح کنه، اما آیا میتونه به عنوان دعوای تاری بیاد و همراه با همین دعوا مطرحش کنه تو همین شعبه؟ ببینید دوستان، چون خواهیم دید دعاوی تاری از حیث صلاحیت علل اصول و معمولا یه استثناءاتی هم داره که میبینیم سر جاش، علل اصول و معمولا میان تو همون شعبه ای که دعوای اصلی داره رسیدگی میشه. آیا این مرد میتونه این دعوایی که هیچ ارتباطی با اون مقوله مهریه نداره رو بیاره در قالب دعوای تقابل و تاری مطرح کنه یا خیر؟ خیر، جوابمون خیره. چرا؟ چون برای تاری بودن یک دعوا یکی از این شروط، حداقل یکی از این شروط، نه هر دو تا با هم، حداقل یکی از این شروط لازمه. چی؟ مورد اول، وجود ارتباط کامل بین دو تا دعوا. ارتباط کامل بین دو تا دعوا یعنی چی؟ یعنی نتیجه یکی در دیگری مؤثر باشد، نتیجه یک دعوا در دعوای دیگر مؤثر باشد. یعنی اگر یک دعوا به نتیجه برسه، دعوای دیگر به نتیجه نرسد، یا اگر یک دعوا به نتیجه برسه باعث بشه که دعوای دیگر هم به نتیجه برسد. مثال بزنم برای شما. من دادخواست الزام به تنظیم سند دادم علیه فروشنده، من خریدار علیه فروشنده دادخواست الزام به تنظیم سند دادم، فروشنده علیه من دادخواست ابطال مبایعه نامه بده، دادخواست اعلام بطلان مبایعه نامه. اینجا اگر دادخواست اعلام بطلان مبایعه نامه به نتیجه برسه، دیگه دعوای من به نتیجه نمیرسه. اینه که میگیم نتیجه دعوای او در دعوای من مؤثره. یا من به استناد سند رسمی مالکیت علیه متصرف یک ملک دعوای خلعیت مطرح کنم، متصرف ملک بیاد دادخواست تقابل بده به خواسته ابطال سند مالکیت من، مثلا مدعی است که سند مالکیتی که من دارم جعلیه. اگر دعوای ابطال سند مالکیتی که او مطرح کرده به نتیجه برسه، باعث میشه که دیگه دعوای من به نتیجه نرسه. یا من خواهان دعوای اصلی دادخواست خلعیت بدم، بعدن بیام یک دعوای اضافی هم مطرح کنم به خواسته اجرت المثل. اینجا اگر خلعیت به نتیجه برسه، اجرت المثل هم به نتیجه میرسه، چون نشون میده که تصرفات شخص قاصبانه بوده، پس من مستحق دریافت اجرت المثل هستم. اینه که میگیم نتیجه یک دعوا در دعوای دیگر مؤثره. به عبارت دیگر میگیم ارتباط کامل بین دو دعوا هست. پس شروط تاری بودن یک دعوا یا این است، یا شرط دوم، یکی از این دو تا شرط باید وجود داشته باشه. شرط دوم، وحدت منشأ بین دو دعوا. وحدت منشأ بین دو دعوا یعنی چی؟ منشأ یعنی اون عمل حقوقی یا واقعه حقوقی که دعوا در آن ریشه دارد. پس منظور از وحدت منشأ یعنی این که هر دو تا دعوا، چه دعوای اصلی و چه دعوای تاری، ناشی از یک عمل یا یک واقعه حقوقی باشه. مثال، من دادخواست الزام به تنظیم سند دادم علیه شخص فروشنده. خب دادخواست الزام تنظیم سند علیه شخص فروشنده ریشه در عقد بیع داره. او هم بیاد علیه من دادخواست تقابل بده به خواسته ابطال، به خواسته مطالبه ثمن. دادخواست مطالبه ثمنی که فروشنده علیه من داده، اونم ریشه در عقد بیع. آیا این دوتا دعوا بینشون ارتباط کامل هست؟ نه، ارتباط کامل نیست. چرا؟ چون ممکنه هم من در دعوای الزام به تنظیم سند پیروز بشم و هم فروشنده در دعوای مطالبه ثمن پیروز بشه، یعنی ممکنه جفتمون پیروز بشیم. پس اینطور نیست که بگیم اگر یکیتون پیروز بشین اون یکی شکست میخوره. نه، هم من مستحق تنظیم سند هستم، هم فروشنده مستحق دریافت پولش هست. اما ناشی از یک منشأند، یعنی هر دوتاشون ریشه در یک عمل حقوقی دارن که اینجا همون عقد بیع میشه. پس یک دعوا در صورتی دعوای تاریس که دوستان یکی از این اوصاف را داشته باشه. خب تقسیم بندی دیگری که در دعاوی داریم از حیث عینی یا شخصی بودن. دعاوی را تقسیم میکنیم به دعاوی عینی و دعاوی شخصی. دعاوی عینی یعنی دعاوی که ناظر به حقوق عینی هستند. یک حق عینی مورد ادعا و مورد خواسته خواهان هست. مثل مثال بارز و مستا و شایعش دعوای خلعیت. در دعوای خلعیت سند رسمی مالکیت به نام خواهان هست. خواهان به استناد این سند رسمی مالکیت که به نام اوست تقاضای خلعیت یعنی بیرون کردن غاصبی را میکنه که ملک او را در غصب گرفته. پس مثال بارز دعاوی عینی دعوای خلعیت، دعاوی که خواستنش اون حق مورد داشت یک حق عینی هست. مثالاش را شما اینجا مشاهده میکنید. دسته دوم دعاوی شخصی، دعاوی که ریشه در حقوق دینی دارد، دعاوی که یک حق دینی مورد داشت. دوستان حقوق فکری، ما در حقوق مدنی میگیم حقوق مالی بر سه دستن: عینی، دینی، فکری. حقوق فکری ملحق به حقوق عینی میشن. پس توجه داشته باشید، حقوق فکری ملحق به حقوق عینی میشند. و اگر در خصوص حقوق فکری مثل حق اختراع هم دعوایی باشه، اون را هم ما یک دعوای عینی تلقی میکنیم. خب پس دعاوی شخصی دعاوی که ناظر به حقوق دینی است. یک طلبی از یک شخصی داریم، دعوای مطالبه طلب، مطالبه وجه چک، الزام به انجام تعهدات قراردادی و مواردی از این دست. خب کاربرد عملی تفکیک دعاوی به عینی و شخصی چیه؟ این که ما دعاوی را تقسیم میکنیم به عینی و شخصی چه کاربرد عملی داره؟ دوستان کاربرد عملیش ریشه در اون چیزی داره که ما در حقوق مدنی داریم تحت عنوان حق تقدم. میگیم حقوق عینی به دارنده اش حق تقدم میدهد. حقوق عینی به دارنده اش حق تقدم میدهد. پس کاربرد عملی تفکیک دعاوی به عینی و شخصی اون حق تقدم است. فلذاست که میگیم دعوای عینی را علیه هر شخصی که حق ما الان توسط او داره مورد خلل واقع میشه و مال تحت تصرف اوست میتونیم طرح کنیم. و پس از صدور حکم هم این حکم علیه هر شخصی که الان مال تحت اختیار اوست قابل اجراست. مثال بزنم برای شما. فرض کنید که شخصی به اسم آقای ایکس زمین من را تحت تصرف گرفته. من به استناد سند رسمی مالکیت علیه ایکس دعوای خلعیت مطرح می کنم. در زمان تقدیم دادخواست آقای ایکس متصرف زمین بوده. حکم علیه ایکس صادر میشه، اما دوستان وقتی که ما میخوایم حکم را اجرا کنیم میبینیم ایکس دیگه در زمین حضور نداره، بلکه ایگرگ اومده جاش. یعنی در جریان دادرسی یا پس از صدور حکم ایکس جای خودش را داده به ایگرگ. آیا این حکمی که علیه ایکس صادر شده امروز علیه ایگرگ قابل اجراست؟ بله. چرا؟ چون دعوا یک دعوای عینی بوده. ایگرگ اگر اعتراضی داره میتونه اعتراض سالس کنه، اما حکم علیه ایگرگ قابل اجراست چون دعوای عینی بوده. اینه که میگیم در دعاوی عینی وقتی حکم صادر شده باشه، اون حکم علیه هر کسی که الان مال تحت ید او و در اختیار او باشه قابل اجراست. اگر در زمانی که من دادخواست را مطرح کردم آقای ایکس در زمین متصرف است، در زمان تقدیم دادخواست فقط کافی است که من خواهان در زمان تقدیم دادخواست اسم خوانده را درست نوشته باشم. اگر در زمان تقدیم دادخواست آقای ایگرگ متصرفه ولی من اسم ایکس را بنویسم، قرار رد دعوا صادر میشه. اما اگر در زمان تقدیم دادخواست خود ایکس بوده، منم اسم ایکس را بنویسم ولی در جریان رسیدگی متصرف عوض بشه، اینجا ایرادی نداره. دادگاه حکم خلعیت صادر میکنه چون در زمان طرح دعوا ایکس متصرف بوده و منم دعوا را علیه ایکس مطرح کردم. حالا وقتی که این حکم صادر شد و یه نفر دیگه اومده اونجا، این حکم علیه ایگرگ قابل اجراست. حالا اون اگر اعتراضی داره میتونه به استناد مواد 417 تا 425 بیاد و اعتراض سالس کنه. این میشه دعاوی عینی. اما دوستان در دعاوی شخصی اینطور نیست. در دعاوی شخصی فقط علیه شخصی ما میتونیم طرح دعوا کنیم که از او طلبکار باشیم. حالا اگر او فوت کرد علیه وراثش. پس در دعاوی دینی فقط میتوان علیه شخصی اقامه دعوا کرد که حق مورد ادعا توسط او نقض شده. حالا چه این نقض حق یک نقض تعهد قراردادی باشه یا الزامات خارج از قرارداد باشه. اگر هم طرح این شخص فوت کرد علیه وراثش. مثال بزنم برای شما. فرض کنید یه نفر میاد با یک مثلا خودرو به من خسارت وارد میکنه. حالا اون بحث مسئولیت مدنی دارندگان خودرو، بیمه شخص ثالث، اینا رو بزنیم کنار. یه نفر با یک ابزاری، اصلا با یک ابزاری میاد به من خسارت وارد میکنه. خب با یک ابزاری به من خسارت وارد کرد. الان من یک دعوای شخصی علیه او دارم، مطالبه خسارت. اگر این آدم اومد اون ابزاری که با اون ابزار به من خسارت وارد کرده را به دیگران فروخت، آیا من باید برم علیه اون دیگرانی که اون ابزار را خریدن طرح دعوا کنم؟ خیر، من علیه همون شخصی که از او طلبکار هستم و موجبات اضرار من را فراهم کرده طرح دعوا میکنم، نه علیه دیگرانی که اون ابزار به اونها منتقل شده. اینه که به این دعوا میگیم دعوای شخصی. خب سوال، شخصی مالی را خریداری کرده، فروشنده از تحویل آن مال به خریدار امتناع میکند. در این صورت دعوایی که خریدار برای تحویل گرفتن مال طرح میکند یک دعوای عینی است یا شخصی؟ میتونه عینی باشه، میتونه شخصی باشه. چجور؟ یه وقت من خریدار به مالکیت خودم استناد میکنم، میگم آقای قاضی من مالک این زمینم به موجب این سند. وقتی من مالکم، این زمین دست آقای ایکس چیکار میکنه؟ این آدم که نه مستاجر منه، نه زمین رو از من امانت گرفته، نه زمین رو از من مزارعه گرفته، نه زمین رو از من به مساقات گرفته، نه به اجاره گرفته. پس اینجا چیکار میکنه؟ تو را بیرون کن و زمین را در اختیار من قرار بده. در این حالت دعوا میشه عینی. اما این وقت نه، من میام و به تعهدات قراردادی استناد میکنم، میگم آقای قاضی ایشون زمین رو به من فروخته، به استناد این ماده قرارداد مکلف بوده زمین رو به من تحویل بده. پس حالا که مکلف بوده به من تحویل بده ولی تحویل نمیده، تو محکومش کن به اجرای این تعهد قراردادی. اگر من رفتم و مبنای دعوام را قرار دادم روی تعهدات قراردادی، اون وقت میشه دعوای شخصی. میگم آقای قاضی به استناد این ماده قرارداد، یا اصلا ممکنه شرط صریح نباشه، شرط ضمنی باشه، به استناد این توافق ضمنی، ایشون وقتی این زمین رو به من فروخته مکلف بوده به استناد این ماده که به من تحویل بده، اما تحویل نمیده، تو مکلفش کن الزام تحویل مبیع، الزام تسلیم مبیع. این خب میتونه وقت میشه دعوای چی؟ دعوای شخصی، چون ریشه در تعهد پیدا میکنه. خب فلزا این دعاوی را استناد اسمش رو گذاشتن دعاوی مختلط. بعض از حقوقدانان یک همچین دعوایی را که با یه رویکرد میتونه عینی باشه، با یه رویکرد میتونه به صورت شخصی مطرح بشه، اسمش رو گذاشتن دعوای مختلط. بحث ما تا همینجا باشه دوستان در خصوص تقسیم بندی دعاوی. یک استراحتی داشته باشین تا بریم سراغ دعاوی مالی و غیر مالی. فعلا خسته نباشید.